بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اون جلسه قبلی یکی از آقایون این اسم مفعول از کلمه دین را سوال کرد که من تلفظ کردم مدین، ایشو فرمود که مدین. توی قرآن دوبار این کلمه به کار رفته، اینا لمدینون، یکی در سوره صافات، یکی هم در سوره واقعه. اینا لمدینون، این هر دو جا تو قرآن مدینون به معنی مجزیون، محاسبون، مکافئون، یعنی اینا لمدینون، آیا ما پاداش داده می شویم، آیا ما مجازات می شویم یا نه. توی لغت اومده که ادینو دین، گاهی به معنی همون قرض و دین، گاهی هم به معنی دین، مالک یوم الدین، دین به معنی جزا و مکافات. یقالو دانهو دینن، دانهو دینن ای جازاهو. وقتی تو لغت میگه که دانهو، مقصودش اینه که یعنی این کلمه متعدیه و مفعول بیواسطه میگیره. دانهو دینن ای جازاهو، کلمه مدین به معنی قرض دهنده و به معنی مجازات شونده. دائن یعنی قرض گیرنده. حالا این مدین که من تلفظ کردم اینه ها، جوهری تو صحاح، میدونی کتاب صحاح جوهری بهترین کتاب لغته، تو صرف بهترین لغته، بعد از جوهری هم کتاب فیومی، مصباح المنیر فیومی. البته میدونید که جوهری آخرای عمر احتمالاً دیوانه شده بوده و رفت بالای یک کوهی و دوتا لنگ در برد بالای کوه، گفت که میخوام پرواز کنم، از بالای کوه هم افتاد و مرد. بعضی ها میگن که حالش خوش نبوده. اشتباهاتی هم که تو کتاب لغتش هست بعضی هم میگن به همین خاطر، بعضی هم میگن که نه واقعا خل نشده بوده، واقعا یه هواپیمایی میخواسته بسازه، هواپیمای مشکل پیدا کرده و این افتاد مرد. خلیل خیلی آدم مهمیه، صاحب کتاب العین، ولی این کتاب العینی که الان موجوده، این معلوم نیست کتاب خلیل باشه. بعد از خلیل یک کسی به نام ابو زید تو کتاب خلیل دست برده. تو این هیچ شکی نیست که خلیل شیعه بوده. لغاتی که معنای شیعی بودن توش نهفته است، اینا رو تو کتاب خلیل نیا کنین معمولا این چیزا رو نداره. این شاهده اینه که سنی ها تو کتابیشون دست بردند. بله، ولی به شرط این که آدم بتونه پیدا کنه که چیزی مال خلیله و مال اون ابو زید نباشه. راهشم اینه که اگر یه لغتی را توی العین و تو جمهره ابن درید و تهذیب ازهری و مخصص ابن سیده و عباب ساغانی اگه تو این چند تو کتاب مشترک پیدا کردیم، این میشه مال خلیل. در غیر این صورت مال خلیل نیست. به هر حال جوهری میگوید که دنت الرجل اقرضته، دنت الرجل دین دادم رجل را، یعنی الرجل مفعولش، یعنی اقرضته، فهو مدین و مدیون، فهو مدین یعنی اسم فاعلش به اسم به وزن صفت مشبهه به کار میره. دن تر رجله اسم فاعلش میشه فهو مدین و مدیونم اسم مفعولش. این در صورتی که کلمه دین باشه. بعد همین جوهری میگه که دان فلانون یدین و دینن استغرزه و ساره علیه دینون فهو دائن و رجلون مدیون کسور ما علیه من دین. اینم به معنی دان یدین و دینن. فرقش با قبلی شده دن تو رجله متعدیه، دان فلانون یدین و دینن لازمه. یعنی اگر مقصود جوهری اینه که اگر که این کلمه رو لازم به کار بردید، اسم فاعلش میشه دائن، اسم مفعولش هم میشه رجلون مدیون. اگر این کلمه رو متعدی به کار بردید، اسم فاعلش میشه مدین. پس یک کلمه، ببینید کلمه دانه اگر که متعدی اسم فاعلش میشه مدین، اگر که لازمه اسم فاعلش میشه فهو دائن. بعد جوهری میگه و ادان فلانون ادانتن، ادان باب افعالش، ادان فلانون ادانتن. الان اینجا از اون مواردیه که یه کلماتی هست که ثلاثی مجردشون متعدیه به باب افعال که میرن میشن لازم. خود کلمه متعدیه به باب افعال میره میشه لازم. اینها دنتو رجل، این کلمه متعدیه به باب افعال که میره میشه ادان فلانون ادانتن میشه لازم. حالا باب افعالش لازمه. ازا با من القوم الى اجل فصار له عليهم دینون، اگر که کسی چیزی رو بفروشد، مثلا نسیه بفروشه یا سلم بفروشه، کسی که چیزی را به یک اجلی بفروشد فصار له عليهم دینون، این بشه طلبکار اونا. این رو گفت ادان فلانو. پس کسی که چیزی را می فروشد به یه مدت، اینو میگیم ادانه. ادانه که باشه اسم فاعلش می شود مدین. پس اونی که تو قرآن مدینه و اون به معنی مجزی یا محاسب یا پاداش داده شده، و اینی که تو روایت بود مدین، مدین به معنی کسی که چیزی را نسیه فروخته و پولشو طلب کاره. خب ببخشید دیگه. خب بس درباره اشکالاتی بود که مثلا بحث ما درباره ما کسی چیزی میفروشد پولش طلبکاره، این که خونه فقط برای این بود که اینو میگن مدین، اینو مدین نمیگن دیگه. خیلی خوب، بحث درباره اشکالات بیع خیار رؤیت بود. چهارمین اشکالی که شیخ انصاری مطرح کرده اینه که اصلا بعضی ها گفتن که فروختن عین غایب بیع قراری است و بیع قراری هم باطله. وقتی که بایع اوصافی را ذکر میکنه، چون مبیع را مقید به این اوصاف میفروشه، به هر حال بیع باطله، علت این که بیعم باطله اینه که یا مبیع دارای این اوصاف هست یا دارای این اوصاف نیست. اگر مبیع دارای اوصاف باشه، معنیش اینه که مبیع را مقید به قید این اوصاف فروخته، و وقتی مبیع مقید به این اوصاف بشه، منحصر در فرد میشه. چیزی که منحصر در فرد بود مجهول، مجهوله و بیعش هم قراریه و باطله. مثل اینه که مثلا یه نفر یه انگشتری که منحصر به فرد و حاضرم اینجا نیست اینو میخواد بفروشه، تو چرا تو سلم کلی میفروشه، یعنی کل اوصافم ذکر نمیکنه، دام بعضشو ذکر میکنه که منحصر به فرد نشود. قرار میخواهم این قراره به این معنی که عزت وجود پیدا میکنه یا کمیاب میشه، هر لحظه احتمال داره از بین بره و مشتری ضرر میکنه. اگرم که این اوصاف توی مبیع موجود نباشه، بازم که روشن بی باطله. همین، بله درست، یعنی این اشکال درسته و اینم تازه میشه مزید بر اشکالا. بحث ما در جاییه که باید بیع صحیح باشه بعد بحث بکنیم که خیار داره یا نه، در حالی که اینجور که عرض کردم کلن بیع باطله. وقتی بیع باطله دیگه اصلا نوبت به خیار نمیرسه. خب الان میگه الان عرض من. پس اگر که اوصافی رو که بایع ذکر میکند، این اوصاف موجود باشه نتیجهش میشه بیع قراری، مشتری ضرر میکنه، یه چیزی داره میخره که نمیدونه گیرش میاد یا نه. اگرم که نباشه بازم که روشن بی قراریه، بی باطل. شیخ انصاری از این اشکال اینجوری جواب داده. شیخ فرموده که ما میتونیم بگوییم اوصافی که بایع ذکر میکند ظاهرن تقیید مبیعند و واقعا اشتراط مبیعند، یعنی هر چیزی که در ظاهر مبیع مقید به اون قید شده، اینا قید نیستند، اینا شرطند. وقتی که شرط باشه، وقتی که شرط باشن، خیار تخلف شرط موجوده. کسی که میگوید این عبد کاتب را فروختم، عبد کاتب که مقید به قید کتابته، این معنیش اینه که این عبد را به شرط این که کاتب باشد فروختم، اگرم که کاتب نبود خیار تخلف شرط داره. این فرمایش شیخ انصاری خیلی، اگر که قید باشه معنیش اینه که اصلا مبیع مقید به اینه، اگر که کاتب نبود اصلا مبیع این نیست، ما وقع علیه العقد این نیست، ولذا باطله. اما اگر شرط باشه مبیع خود اون مشروطه. شرط یه وصفیه، بود مشتری میگیره، نبودم خیار تخلف وصف دارم، بی باطل. امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که این کلام شیخ انصاری جواب اشکال نیست، این در واقع پذیرفتن خود اشکاله. به خاطر اینکه بحث ما درباره این بود که مبیع مقید است به این اوصافی که بایع ذکر کرده، در حالی که شیخ قید و برگردونده به شرط. پس در واقع شیخ انصاری پذیرفته است که اگر اوصاف قید باشند بی باطله. این فرمایش امام احتمالاً امام خمینی این اشکال خودش رو از آخوند صاحب کفایه گرفته. آقای آخوند اینجوری فرموده، بحث اطلاق و تقیید مربوط به جاییه که اطلاق و تقیید مربوط به جاییه که مبیع کلی باشه. یه چیزی که کلیست قابل تقییده، اما اگر که چیزی شخصی بود، شخصی هیچ وقت قابل قید نیست. شخصی یه واقعیت خارجی داره، یا هست یا نیست. نه، قید معنیش اینه که یه چیزی که کلیه، هی محدودش بکنیم، توسعش بدیم یا تضییقش کنیم، این معنی قیده. اگر که مبیع شما عنوان کلی باشه، مثلا مثل انگشتر، بعد میگیم که این انگشتر به شرط این که دستساز باشه، به شرط این که عقیق باشه، به شرط این که اینجوری باشه. اما اگر گفتیم این انگشتر، این انگشتر که دیگه قابل تغییر نیست، این انگشتر رو دیگه نمیشه بگید قید بهش بزنید یا نزنید، این انگشتر همینه که هست. اصلا قید همون اطلاق و تقیید دیگه. اطلاق و تقیید این بود که وقتی قید نمیآورید مصادیقش زیاده، وقتی قید میارید هی محدودش میکنید، مزیقش میکنید. اینا همه مال کلیه، در فرد اصلا معنا نداره. این شخصی باشه ها. بل این اتفاق حرف امام خمینی همینه ها. امام خمینی میفرماید که شیخ انصاری باید اینجوری جواب میداد، باید میگفت که بحث ما درباره این شخصیه است و این شخصیه قابل اطلاق و تقیید نیست، نه این که شیخ بگوید قید برگشت میکنه به شرط. قید برگشت میکنه به شرط این مال جاییه که مبیع کلی باشه. عرض کردم این مطلب رو امام از آخونده خراسانی گرفته. بعد امام یک کلامی رو نقل میکنه که این فرمایش اصفهانیه، البته اسم نیبرده ها، میفرماد بعضی ها گفتن، مقصودش از بعضی ها همین حاشیه اصفهانی بر مکاسبه. مرحوم اصفهانی فرموده که کلام شیخ انصاری صحیح نیست، به خاطر اینکه شرط بر دو قسمه، یکی شرط فعل و یکی هم شرط نتیجه. شرط فعل اینه که باید مشروطون علیه یک کاری را انجام بدهد، مثلا میگن که این را فروختم به شما به شرط اینکه فلان لباس را بدوزید، این میشه شرط فعل. بعضی مواقع هم شرط نتیجه است، مثلا میگه این را به شما فروختم به شرط اینکه فلان خودکار شما مال من باشد، نه اینکه به من بدهید، اینو فروختم به شرط اینکه اون چیز مال من باشد، اینم میشه شرط نتیجه. و در مانحن فیه اگر شرط کردند که اون عین غایبه، اون مبیع دارای یک اوصافی باشد، این یه شرطیه که نه شرط فعل نه شرط نتیجه است، بلزا باطله. پس این که شیخ انصاری فرموده قید برگشت می کند به شرط، جوابش اینه که شرط دو جوره، این از هیچ کدام از دو قسم شرط نیست. خود چه شرطی مثلا ما چی داریم دیگه؟ آره دیگه، یعنی نه این سر عقلی نیست. نه اولا شرط نتیجه باطل نیست. بعضی جا خب توی بله یادم چی گفتم، توی بحث طلاق قطعا و تو بحث نکاح احتمالا اینو گفتیم. یعنی نه اینکه میگم شک دارم گفتم یا نه، میگم احتمالا، یعنی اون موقع هم گفتم احتمالی. قبلا اینجوری من عرض کرده بودم هر شرط نتیجه ای که شارع سبب خاص برش ذکر کرده اینجا شرط نتیجه باطله. اگر کسی بگه این کتابو به شما فروختم به شرط این که شما زن دون رو طلاق بدهید، این میشه شرط فعل، این که درسته. اگر بگه این کتابو فروختم به شما به شرط این که زن شما مطلقه باشد، یعنی طلاق ندیدم بدون طلاق جدا بشه، این شرط نتیجه رو اینا گفتیم باطله. علت این که باطله اینه که شارع برای طلاق صیغه خاص گذاشته. چون صیغه خاص گذاشته اینجا این شرط نتیجه باطله. در نکاح هم گفتیم احتمالی. کسی بگه این کتاب را به شما فروختم به شرط اینکه با این دختر ازدواج بکنید، این که درسته. بگوید این کتاب به شما فروختم به شرط اینکه این دختر زن شما باشد، اینو گفتیم احتمالا اشکال داره. علت احتمالا هم اینه که شاید بگیم در نکاح صیغه خاص لازمه، اما توی مثل ملکیت صیغه خاص لازم نیست. سبب خاص میخواد اما صیغه خاص نمیخواد. بله درسته. سبب میخواد اما صیغه خاص نمیخواد. همین کافی؟ نه همین سببش همینه که اینه که فروختم، این سبب اینه که اون یکی هم مال شما باشه. یه من دلیل شرعی نمیخواد. نه ببینید، شارع اگر که میومد میگفت که تنها راه ملکیت گفتن به تو و قبل توه، حق با شما بود. در باب طلاق اینو گفته، در باب طلاق گفته تنها راه جدا شدن اینه که بگه انت طالق. اما تو باب ملکیت نگفته تنها راه مالک شدن اینه که بگوین به تو یا بگه ملک تو. چون اینو نگفته به تو و قبل تو یه راه مالک شدنه، یه راه دیگه‌ش هم اینه. من میگم این کتابو فروختم به شرط اینکه فلان چیز مال شما باشد یا مال من باشد. بله امضا کرده، درست. نه اوغلا از این کارو میکنه. شما موقعی که میرید در یه مغازه میگید که تخفیف بده، میگه نمیدم. میگید که خب پس این چیز مال من باشه، میگه طور نیست. این کارو میکنه یا نه؟ نه این معتاد نیست. یه مقدار جنس ازش خریدید، میگه تخفیف بده، نمیده، بعد میگید که پس این خودکار رو بهم بده. این اگه معتاد باشه که پس با یه قیمتی هم برای این مشخص کنه. در حالی که این وقتی میگیم که این را به من بده، یعنی بدون صیغه، یعنی این شرط نتیجه اون معامله قبلی، این اقلایی هست. این که تا اینجا گفتیم این فرمایش مرحوم اصفهانی. اینو ما هنوز بحث نکردیم، خواهیم گفت که یه مواقعی هست که تعارض وصف و اشاره است. تو تعارض وصف و اشاره سنی ها یه قاعده ای هم دارن، حالا ما شیعه ها نداریم ولی سنی ها دارن. اگر یه کسی میخواد صیغه عقد نکاح بخونه، گفت انکه تو که، انکه تو که هاذه المرأه فاطمه فلان، در حالی که این اصلا اسمش زهراست، فاطمه نیست. اشاره کرد به این دختر، گفت اینه دارم صیغه‌شو میخونم، اسمشو اشتباه گفت. این الا عقد درسته یا باطله؟ و عقد اینه که اشاره کرد یا اونی که اسمشو گفت؟ حالا میرسیم، حالا اینه میرسیم. این فرمایش مرحوم اصفهانی. شباهتش اینه که در ما نحروفی یه اوصافی رو ذکر کرده در حالی که یه اوصاف نیست. میگه این عین شخصیه ای که دست بافه، در حالی که یه اصلا فرش ماشینیه. این همونیه که عقد بر این خونده شده در حالی که اینی که اوصاف را ندارد. همین دیگه، همون مقصد لم یقه ما وقع لم یقصده دیگه. بعضی ها به مرحوم اصفهانی اشکال کردن، گفتن که درسته که هیچ کس شق ثالثی برای شرط ذکر نکرده، همه گفتن که شرط یا شرط فعل یا شرط نتیجه و شق ثالثی ذکر نکردن. اما چه اشکالی داره بگیم اینجا در مانه نفی یه شرطیه که شق ثالثه، دلیل شرعی یا اقلایی هم نداریم که شرط با یه منحصره در این دوتا باشه. مثالش هم مثل این که اگر کسی بگوید در هر بیعی دو تا التزام هست، یه التزام اینه که ملتزم می شود که این مبیع در مقابل اون ثمن، یه جور التزامه که احل الله البیع اینو می فرماید. احل الله البیع یعنی خدا حلال کرده این چیز در برابر اون چیز قرار بگیره. التزام دوم اینه که من ملتزم میشم زیر این قول نزنم، این تعهد را از بین نبرم. پس دو تا تعهده، یه تعهد این که این کتاب در برابر اون پول اهل الله البی، یه تعهد دومم این که زیر قولمون نزنیم، پایبند به این باشیم، یعنی اوفو بالعقود. یعنی اوفو بالعقود یه تعهد، اهل الله البی یه تعهد دیگر. الان انسان شرط میکند که این معامله رو متعهد باشه التزام اول را التزام دوم داشته باشه. این الان یه جور شرطیه که نه شرط فعل نه شرط نتیجه. اینو بعضیا گفتند و خواستن بگوین که حق با شیخ انصاریه. حالا انشاءالله فردا جوابش هست.